سلام و درود خدمت یک و یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان با آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من من أوليائه.
امروز یکشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید. برنامه بعدی راهی رستگاری خواهد بود و سپس تکراری اقتصادی تاجیکستان را میشنوید و پس از آن اخباری سیاسی را خواهد شنید. لطفاً با ما همراه باشید. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
خدا دوستان عزیز و ارجمند، سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز یک شنبه 11 دی ماه سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 8 جمادی الثانی سال 1444 هجری قمری و مطابق با اول ینور سال 2023 میلادی است. اول ینور برابر با آغاز سال نو میلادی است. در کشورهایی که از گاه شمار یا تقویم میلادی استفاده می کنند، سال نو معمولاً روز اول ینور برگزار می شود. ماهای گاه شمار یا تقویم رومی از زمان پادشاه نوما پومپیلیوس در حدود 700 سال پیش از میلاد از ینور تا دکبر است. بر این اساس در شب 31 دکبر هر سال به عنوان آخرین روز سال میلادی در بسیاری از کشورهای جهان مراسم سال نو برگزار می شود. در فرهنگ جدید غرب این روز با گرد همایی هایی در مجالس و میهمانی ها برگزار می شود و نو شدن سال را نیمه شب 31 دکبر جشن می گیرند. شب سال نو به صورت جهانی مطابق با تولد مسیح یا عرفنامه پس از میلاد در کشورهای مسیحی و حتی غیر مسیحی در 31 دکبر برپا می شود. شب سال نو همچنین به عنوان هفتمین روز کریسمس در آیین مسیحی شناخته می شود. ۱۲۹ سال پیش در روز اول ینور سال 1894 میلادی هانری رودولف هرتز فیزیکدان و ریاضیدان آلمانی در 37 سالگی درگذشت. او در سال 1857 میلادی در هامبورگ متولد شد و از نوجوانی به فیزیک و مکانیک علاقه بسیار داشت و تحصیلات خود را در همین زمینه ادامه داد. هرتز با کشف امواج الکترومغناطیس پایه‌گذار اختراعات و اکتشافات زیادی در زمینه فیزیک و ریاضی شد. امواجی که امروزه به نام امواج هرتز از آنها یاد می‌شود، توسط او کشف شده است. و 108 سال پیش در روز 11 دی ماه سال 1293 هجری خورشیدی در پی آغاز جنگ جهانی اول، ارتش عثمانی از شمال غرب به ایران حمله کرد و دو شهر تبریز و ارومیه و برخی نواحی دیگر را اشغال کرد، در حالی که ایران رسماً سیاست بی‌طرفی در جنگ را اعلام کرده بود. در آن زمان به دلیل ضعف خاندان قاجار و حوادث پس از انقلاب مشروطه در ایران، ارتش ایران توانایی مقابله با متجاوزان عثمانی را نداشت. چندی بعد ارتش روسیه که در جبهه متفقین بود به مقابله با نظامیان عثمانی برخاست و آنها را از برخی مناطق اشغال شده عقب راند. روس‌ها که از گذشته حضوری استعماری در ایران داشتند به پیشروی خود ادامه دادند و بخش‌های دیگری از ایران را اشغال کردند و تا نزدیک تهران پیش آمدند. با وقوع انقلاب کمونیستی سال 1917 میلادی سربازان روس به تدریج از ایران خارج شدند و نظامیان عثمانی نیز در پی شکست در جنگ جهانی اول ایران را ترک کردند. اشغال نظامی ایران توسط روسیه، انگلیس و عثمانی موجب کشتار مردم و قحطی گسترده‌ای شد که جان بسیاری را گرفت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز یک شنبه 11 دی ماه سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 8 جمادی الثانی سال 1444 هجری قمری و مطابق با اول ینور سال 2023 میلادی. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه راهی رستگاری را میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
صدای خراسان تقدیم میکند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه راه رستگاری را از صدای خراسان در این لحظات آغاز می‌کنیم. امید است که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. در این برنامه نیز راجع به خودشناسی و خداشناسی با شما مطلبهایی را مطرح میکنیم، اما قبل از آن یادآور میشیم که گفتار راه رستگاری در روزهای یکشنبه و چهارشنبه پخش میشود و در شبکه جهانی اینترنت نیز با نشانی parstoday.com/tajik قابل دریافت است. در زمینه خودشناسی که به خداشناسی می انجامد، گفته شد که یکی از راه های تقویت این امر یافتن روش ها و استعدادهای اصلی و کمال مطلوب برای نهاده نکردن خودشناسی در هر انسان و شخصیت است. بدین ترتیب یافتن استعداد اصلی و کمال مطلوب برای رسیدن به خودشناسی و بعد از آن هم به خداشناسی یک امر ضروری می باشد. بنابراین پرورش استعدادهای کمکی و رسیدن به کمالات مربوط به آنها مطلوب به ذات نیست، بلکه مطلوب طبعی می باشد. با توجه به این حقیقت، پرورش استعدادهای طبعی را فقط باید تا اندازه انجام داد که در خدمت استعدادهای اصیل و کمال مطلوب آن موجود می باشند. خودسازی به معنای فعالیت بخشیدن استعداد اصلی انسان در رسیدن به قرب و نزدیکی به خداوند متعال است. پس باید استعدادهای انسان و امکاناتی که در اختیار اوست شناخته شود و استعداد اصیل و طبعی از یکدیگر جدا دانسته شود و سپس معلوم گردد که غایت استعداد اصیل انسان چیست و پرورش هر یک از استعدادهای طبعی تا چه میزان سودمندند و کمک کننده به عمل شدن کمال استعداد اصیل انسان هستند. با اطلاع از استعدادهای اصیل و طبعی قادر خواهیم بود که درباره روش فعالیت بخشیدن به هر یک از آنها در حد مطلوب مطالعه کنیم و از راه‌های مختلف آن روش‌ها را شناسایی نماییم. شناخت جنبه‌های شخصی و شخصیتی به ما کمک خواهد کرد تا ابزار و امکانات متناسب با خود را برای فعالیت بخشیدن به استعدادهایمان به کار گیریم و نیز سرعت فعالیت خودسازی را با قابلیت‌های شخصی خود تنظیم نماییم. به طور خلاصه، خودسازی نیازمند شناخت خود است تا از طریق شناخت خود شناخت‌های که در ادامه به آنها اشاره می شود حاصل شود. اول شناخت قابلیت ها و استعدادهای خود، دوم شناخت استعداد اصلی و غایت وجودی خود و سوم تمیز یا فرق‌گذار کردن آن از قابلیت‌های طبعی. شناخت مقدار متناسب پرورش استعدادها از جمله دیگر روش‌هاست که باید در این زمینه به آن اشاره شود. اما برخی از این شناخت‌ها که مقدمه ضروری خودسازی هستند، با استفاده از شاخه‌های مختلف انسان‌شناسی مانند روانشناسی تجربی، همچنین فلسفه ذهن و فلسفه فعل یا کنش به حوادث به دست می آید و برخی از آنها از طریق خودشناسی فردی و یا استفاده از روش درونبینی حاصل می گردد. بنابراین خودشناسی برای خودسازی منحصر به انسان شناسی تجربی و فلسفی نیست، بلکه مجموعی مرکب از انسان شناسی و خودشناسی به معنای خاص آن می باشد. در راستای خودشناسی و خداشناسی، حضرت علی علیه السلام مطالب ارزشمندی بیان فرمودند که در ادامه گفتار راه رستگاری و برخی از آنها اشاره میکنیم. ایشان میفرمایند کسی که خود را بشناسد با آن مجاهده می کند و کسی که به خیشتن جاهل باشد نفس خود را وا می گذارد. امیر مومنان همچنین فرمودند کسی که خیشتن را نشناسد از راه رستگاری دور می شود و به گمراهی و نادانی ها مبتلا می گردد. بنابر این روایات ناخودشناسی موجب دوری از رستگاری است. این دوری هم می تواند به سبب نشناختن مقصد و یا مسیر رستگاری باشد و هم می تواند برخواسته از لغزش عملی در اثر نداشتن انگیزه حرکت در مسیر رستگاری و یا داشتن انگیزه های انحرافی و کجروانه باشد. به هر حال گمراهی از مسیر درست به هر دلیل می تواند برخواسته از جهل و نادانی به خیشتن باشد. امیر مومنان علی علیه السلام در روایت دیگری خودشناسی را برترین عقل و ناخودشناسی را موجب گمراهی معرفی کردند. چنانی که می‌فرمایند برترین خرد شناخت انسان از خیشتن است. پس کسی که خود را بشناسد خردمند است و کسی که خود را نشناسد گمراه است. گفته نیست انسان از طریق خودشناسی به ابعاد وجودی خود پی می‌برد. خودشناسی اگر به روش انسانشناسی تجربی و فلسفی باشد به شکل قوای نفس را به انسان معرفی می کند و اگر به شیوه درون نگری و برای تحلیل معرفت حضوری ما به خیشتن باشد نیز ابعاد وجود ما را برای ما آشکار می سازد. در برنامه گذشته تا حدودی به قوای نفس انسان از دیدگاه انسانشناسی فلسفی اشاره کردیم. در آن مطالب همه انتظاراتی که از خودشناسی داریم تا ما را به خودسازی قادر سازد در روایات مورد توجه قرار گرفتند و بزرگان دین این آثار را بر خودشناسی مرتبط می دانستند. مهمترین انتظارات ما از خودشناسی شناخت غایت وجودی انسان بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کی خود را بشناسد خدا را شناخته است.
محمد صدای اهل عالم، محمد مصطفی آل آدم، محمد رحمت للعالمین، رسول آسمانی بر زمین، دلش دریایی و خلقش خدایی، نگاه روشنش شمس و زهایی، تبر بر دوش داوود خان آمد، حبیب الله سرمستان محمد. ختم کلامش، تمام مهربانی در سلامش، نهان در گیسوانش سر اسرار، شکست شور فریادش قفس را، امین وحی رب العالمین است، امین و سرور روح الامین است، نبیم که آقای جهان شد، محمد سید پیغمبران شد. احسنت یا بدر العجم، لبیک یا شمس العرب، ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای از تو عالم در عجب، ساهای ما یاسین ما، ای آیه های یاسین ما، ما قاری قرآن تو، تو حافظ آیین ما. ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب،
یاران همراه، در این قسمت از گفتار راه رستگاری توجه شما را جلب میکنیم به بخش کارشناسی و از آقای دکتر رافی درباره روش ها و شیوه های رسیدن به خودشناسی و خداشناسی مطالب را میشنویم. لطفاً پیگیر این قسمت باشید.
درست به این چند موضوع بیاندیشیم. یک، دانشمندان میگویند هر انسانی از هر نژاد و هر طبقه‌ای اگر او را به حال خود واگذارند و تعلیمات خاصی نبیند و حتی از گفتگوهای خداپرستان و مادیها عریان شود، خود به خود متوجه نیروی توانا و مقتدری می شود که مافوق جهان ماده است و بر تمام جهان حکومت می کند. او در زوایای قلب و اعمال دل و روان خیش احساس می کند که ندایی لطیف و پر از مهر و در این حال رسا و محکم وی را به طرف یک مبدع بزرگ علم و قدرت که ما او را خدا می نامیم می خواند. این همان ندای فطرت پاک و بی‌آلایش بشر است. دو، ممکن است قوغای جهان مادی و زندگی روزانه و زرق و برق‌های حیات او را به خود مشغول سازد و موقتاً از شنیدن این ندا غافل شود، اما هنگامی که خود را در برابر مشکلات و گرفتاری‌ها مشاهده می‌کند، هنگامی که حوادث وحشتناک و طبیعی همانند سیل‌ها و زلزله‌ها و طوفان‌ها و لحظات پراضطراب یک هواپیما در یک هوای نامساعد و خطرناک به او حمله ور می‌شوند، آری، در این هنگام که دست او از تمام وسایل مادی کوتاه می‌گردد و هیچ گونه پناهگاهی برای خود نمی‌یابد، این ندا در درون جان او قوت می‌گیرد، احساس می‌کند که از درون وجودش قدرتی او را به سوی خود می‌خواند، قدرتی که برتر از تمام قدرت‌هاست، نیروی مرموزی که همه مشکلات در برابر او سهل و ساده و آسان است. البته ندای فطرت همیشه در درون جان آدمی هست، ولی در این لحظات قوت بیشتری می‌یابد. سه، تاریخ به ما نشان می‌دهد قدرتمندانی که در لحظات آرامش و عادی حتی از بردن نام خدا ادا می‌کردند، اما به هنگامی که پایه‌های قدرت خود را متزلزل و کاخ هستی خود را در حال فرو ریختن می‌دیدند، دست به دامن این مبدع بزرگ می‌شدند و ندای فطرت را به روشنی می‌شنیدند. تاریخ می‌گوید هنگامی که فرعون در میان امواج خروشان خود را گرفتار دید و مشاهده کرد آبی که مایه حیات و آبادی کشور او و سرچشمه تمام قدرت مادیش شده بود، اکنون فرمان مرگ او را اجرا می کند و در برابر چند موج کوچک عاجز مانده و دستش از همه جا کوتاه است، فریاد می زند الان اعتراف می کنم که جز خدای بزرگ موسی هیچ معبودی نیست. این ندا در حقیقت از درون فطرت و جان او برخاست.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان گفتار این ساعتی راه رستگاری از صدای خراسان رسیدیم. انشاءالله در برنامه آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
شنوندگان عزیز، در این لحظه تکراری برنامه اقتصادی تاجیکستان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یادی خدا، سلام شنوندگان گرامی، این جانب خلیلی و اتفاقی دیگر همکارانم. برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان می‌گردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. پیام امامعلی رحمان با پارلمان تاجیکستان، درآمد و خراجات تاجیکستان در 3 سال آینده، گسترش همکاری های اقتصادی تاجیکستان و روسیه، در تاجیکستان با نفق خوران بیش از 2.6 میلیارد سامانی پرداخت شده است، کارگاه نوی قالیبافی در سوغد ثمره همکاری صاحبکاران تاجیک و ازبک و نرخ ارز در تاجیکستان. تاجیکستان نیت دارد درآمد بودجه دولت را در سال 2025 به 44 میلیارد سومان رساند، اما این نشانداد در قیاس با خراجات پیش بینی شده کمتر است. خراجات تاجیکستان از بودجه دولت در سال 2025 حدود 45 میلیارد سومانی پیش بینی شده است که در مقایسه با حجم درآمد حدوداً 1 میلیارد سومانی زیادتر است. بر اساس طرح تصدیق کرده حکومت، دورنمای درآمد بودجه در سال 2025 زیاده از 43 میلیارد و 994 میلیون سومانی در نظر گرفته شده است. کسر بودجه 977 میلیون سومانی در نقشه است. همچنین نشاندادهای خرج و دخل سال 2024 نیز تایید شدند که درآمد به 41.1 میلیارد سومانی و خراجات به 41.8 میلیارد سومانی برابر شده است. در همین حال قبلا طرح بودجه سال 2023 نیز به پارلمان پیشنهاد شده بود که بر اساس آن درآمد دولت سال آینده حدود 37.1 میلیارد سومانی را تشکیل می دهد. رئیس جمهوری تاجیکستان خواستار از بین بردن تأخیر و کشالکاری ها در کار مقامداران شد که به جای مساعدت مانع ایجاد میکنند. برخی رئیسان شهر و نواحی در تقسیم زمین با تأخیر کاری ها راه میدهند. اظهار داشت رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام سالانه اش به پارلمان تاجیکستان. او ضمن ارائه پیام به پارلمان گفت بنیادکاری ها بخشیده به 30 سالگرد استقلال تاجیکستان برخی کمبودی ها را آشکار کرد. از جمله بعضی رئیسان در جدا نمودن زمین حتی برای بنیاد مکتب، کودکستان و ورزشگاه ها به تأخیرکاری راه دادند. پرزیدنت از تفکر بیوروکراتی برخی مقامداران تنقید کرد که از هر جا می خواهند مبلغ به دست آورند. و افزود برعکس مقامداران باید صاحبکاران را دستگیری کنند که تعداد زیادی مؤسسه های اجتماعی و معارف را بنیاد می کنند. به گفته امام‌علی رحمان، صاحبکاران هستند که تا 5000 جای کاری را تأسیس دادند و ضرور دانست که آنها را دستگیری نمایند. با صاحبکار نرسید، خلل نرسانید، تمام مال و محصولات را فراهم میکند، اظهار داشت امام‌علی رحمان. در مجموع مجلس نمایندگان تاجیکستان 343 نفر کارمند را در بر می‌گیرد که از این 162 نفرش را هیئت تکنیکی و خدمت رسانی تشکیل می‌دهد. برای نگهداشت مجلس نمایندگان تاجیکستان از بودجه دولتی سال آینده نزدیک 27.1 2 میلیون سامانی جدا گردیده است. این نکته را رئیس کمیسیون عاید به نظارت دستور و تشکیل کاری مجلس نمایندگان جمشید مرتضی‌زاده ضمن معرفی بست وظیفه ها و سمت درآمد و خراجات بیان داشت. این در حالی است که برای سال روان سمت خراجات مجلس نمایندگان بیش از 21 میلیون سامانی تصدیق شده بود. افزایش خراجات به اندازه بیش از 6 میلیون سومانی در حالی است که به گفته مرتضی‌زاده در ساختار و بست وظیفه های مجلس نمایندگان هیچ تغییراتی در نظر نیست. از جمله در مجلس نمایندگان منصب های دولتی حاکمیت دولتی 63 نفر، منصب های دولتی خدمت دولتی 1 نفر، منصب های ماموری خدمت دولتی 117 نفر و هیئت تکنیکی و خدمت رسانی 162 نفر و در مجموع 343 نفر را تشکیل می‌دهد. قبلاً مجلس ملی تاجیکستان سمت خراجاتش را در سال 2023 تصدیق کرد که 5.5 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. مورد به ذکر است که بر اساس سمت های مجلس ملی خراجات این پلاته در سال 2021 به 13.9 میلیون سومانی و در سال 2022 در حجم 4.1 میلیون سومانی تصدیق. صاحبکاران شهرهای مختلف روسیه در سال جاری با هدف گسترش روابط تجاری به تاجیکستان سفر کردند. نمایندگان 6 کارخانه ولایت سمره اخیراً وارد پایتخت تاجیکستان شدند. ضمن سفر تجارتی صاحبکاران سمره از یک چند کارخانه شهر دوشنبه بازدید کرده با نمایندگان وزارتخانه های کشاورزی، رشد اقتصاد، تندرستی، دیدارها و ملاقات های کاری انجام دادند. به این هیئت نمایندگان 6 کارخانه ولایت سمره از قبیل پاولسک کارما، وسنا، سلاستی، خالدینگ، امر گروپ، پیگاس اگرو و آنتن مد شامل می باشند. در تاجیکستان طبق معلومات اخیر حدود 755 هزار نفر حق دریافت نفقه را دارند. طبق آمار در 9 ماه سال جاری حجم نفقه و کمک پولی در تاجیکستان 2.6 میلیارد سومانی را تشکیل داده است. قابل ذکر است که حجم پرداخت نفقه در تاجیکستان از روی معاش شهروندان حساب کرده می شود و از این رو حد نهایی گرفتن آنها وجود ندارد. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در دهه هزارچشمه ناحیه دوشتیج کارگاه قالیبافی صبحیه را مورد بهره برداری قرار داد. به اطلاع دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری تاجیکستان، انشاءات مذکور در مساحت 288 متر مربع جای گرفته از جانب صاحبکار وطنی پیرمقل ستار قلوف بنیاد کرده شده است. تأسیس کارگاه ثمره سودمند همکاری های صاحبکاران و هنرمندان تاجیک و ازبک می باشد. حالا به اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما میتوانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
گزارش برنامه در باره موضوع امنیت غذایی و اهمیت ذخیره کردن غذا است. با توجه به وضع امنیتی منطقه، جنگ و درگیری ها و بحران غذا به خصوص گندم، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان اخیراً در سفر به ولایت ختلان و سپس ولایت سغد بار دیگر به مردم گوش زد کرد که تا حد امکان مواد غذایی دو سالشان را ذخیره کنند. برخی از کارشناسان بر این نظرند که این هشدار شهادت از بحران شدید می دهد. بعضی از شهروندان تاجیکستان طلب رئیس جمهوری تاجیکستان درباره داشتن ذخیره دو ساله خوراکواری را از نگاه نظری، فکر خوب ولی از نگاه عملی اجرایشش را سخت می دانند. به نظر این ایده نخست مردم برای ذخیره دو ساله پول و انبار خوب ندارند و دوم اگر آرد و روغن و برنج کافی داشته باشند و دو سال از بازارها چیزی نگیرند این به داشتن وضع خوب اشاره دارد که بسیاری از مردم چنین امکان مالی را اصلا ندارند و حتی از این ماه تا ماهی دیگر امکان مالیشان برای ذخیره کافی نیست. خانواده های هم هستند که ذخیرهشان روزانه است و تا روزی دیگر امکان ذخیره کردن ندارند. مولود نظر و ساکن 60 ساله ناحیه رودکی با پول فرستاده دو پسر مهاجرش زندگی خانواده بزرگ را میچرخاند. خانواده آنها از 12 نفر عبارت است. با گفته او پسرانش هر ماه برای تامین زندگی کمی بیشتر از 3000 سومانی میفرستند که از این ماه تا ماه دیگر میرسد. این خانواده تلاش میکند که حد امکان برای زمستان گندم ذخیره کند چون آخر تیرماه فرزندهایش از مهاجرت برمیگردند و تا آغاز فصل بهار درآمد دیگری ندارند. خانم نظر و در صحبت با رسانه ها گفت که داشتن ذخیره دو ساله توصیه درست است اما اجرایش امکان ناپذیر است. این در حالی است که در سال گذشته وزیر سابق کشاورزی تاجیکستان سلیمان ضیاءزاده ادعا کرده بود که تمام مردم تاجیکستان ذخیره دو ساله و برخی ها از آن بیشتر را نیز دارند. در همین حال سعدی کریمزاده غفار وزیر جدید کشاورزی هم به تازگی اعلام کرد که امکان ذخیره دو ساله وجود دارد. وای از جمله گفت
ذخیره دو ساله که میگیم روز روز جهانی هم میدونید و خوب میشد که دو ساله ذخیره داشته باشیم، خصوصا ما لوبیاگیا برینج همه اینو هم در یک بانکوی مخصوص ضرور نیست که 10 کیلو باشد، 10 کیلو باشد 3 کیلو 5 کیلو محکم کرده میمونه لوبیاگیا برینج موش نسک هست خونه با بعد بغیر از این وقتی که ما میگیم قلدونگی و دیگر چیزایی که من همین دور بودرین که چون اینم بانکو به محکم میکنه مادرم رو محکم میکنه همه فرزنداش رو تقسیم میکنه مرو 5 کسی خونه با یک کس هم مادر من تمام تشکیل کرده همه رو تقسیم کرده چی میتونم و دیگر چه روغن و دیگر چیزایی که بیرون میشد میتونه دیگه داشتن تو مهلت معینه.
در بازارهای تاجیکستان این شب روز یک روبل روسی برابر با 14.4 درهم، یک دلار آمریکایی برابر با 10 سومانی و 20 درهم و یک یورو 10 سومانی و 83 درهم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
دوستان گرامی، از بخشی صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
در زمان حضرت عیسی علیه السلام خشکسالی و قحطی پدید آمد. همه چشمه ها خشک شد و مدت زیادی گذشت و از باران خبری نشد. حضرت عیسی علیه السلام با تعدادی از مردم به بیابان رفتند تا با هم دعای نزول باران بخوانند. یک روز همه در خارج از شهر یک جا جمع شدند و دستهایشان را به سوی آسمان بلند کردند و دعای باران خواندند و شروع به گریه و زاری کردند تا خداوند باران رحمتش را بر آنان نازل فرماید. اما هرچه دعا کردند و منتظر ماندند، دعایشان اجابت نگشت و از باران خبری نشد. حضرت عیسی علیه السلام از این بابت ناراحت بود تا اینکه از آسمان ندا رسید: در میان شما گناهکارانی وجود دارند که به خاطر آنها دعایتان مستجاب نمی شود و باران نمی بارد. اگر می خواهید دعایتان مستجاب و باران بر زمین جاری شود، باید گناهکاران اینجا را ترک گویند، چون دعایشان قبول نمی شود. حضرت عیسی علیه السلام این موضوع را با مردم در میان گذاشت و از آنها خواست که گناهکاران آنجا را ترک کنند تا دوباره دعا کنند. همه کسانی که با پیغمبر آمده بودند چون گناهکار بودند به شهر بازگشتند، اما یک نفر که یک چشم داشت همچنان کنار آن حضرت باقی ماند. حضرت رو به آن مرد یک چشم کرد و پرسید: تو چرا با دیگران به شهر باز نگشتی؟ یعنی تو هیچ گناهی نکرده ای و پاک مانده ای؟ آن مرد پاسخ داد: یا پیغمبر، من یک گناه کردم و خودم هم به اشتباهم پی بردم و خیشتن را مجازات کردم و این چشم نابینا هم که میبینی یادگار آن روز است. حضرت عیسی علیه السلام پرسید: چه گناهی مرتکب شدی و چرا چشم خود را نابینا کردی؟ مرد پاسخ داد: روزی از کوچه عبور می کردم که چشمم به نامحرمی افتاد و از روی هوس به او نگاه کردم، اما خیلی زود به گناه خود پی بردم و پشیمان شدم. از خدای بزرگ خجالت زده شدم که چرا به دیو شهوت اجازه دادم بر من مسلط شود. این بود که همانجا تصمیم به مجازات خود گرفتم و برای اینکه خداوند را خشمگین ساخته بودم، چشم خود را کور کردم تا دیگر هوس گناه به سرم نزند. حضرت عیسی علیه السلام که سخنان او را شنید فرمود: کسانی مانند تو که به خاطر رضای خدا از چشم خیش می گذرند کم پیدا می شوند. زود دست به آسمان ببر و از خدای مهربان طلب باران کن که دعای تو را مستجاب خواهد کرد. مرد هم دست به دعا برد و از درگاه خداوند طلب باران کرد. هنوز دست های آن مرد رو به آسمان بود که ابرهای بارانزا در آسمان پیدا شدند و باران بارید و در اندک زمانی رودهای خشکیده پر از آب شدند. در پناه حضرت حق بدرود. ساعت 5:15 دقیقه به وقتی ایران، 6:45 دقیقه به وقتی تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
درخواست کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران از مقامات تاجیکستان برای آزادی پیر محمدزاده روزنامه‌نگار تاجیک. افزایش 83% جمعیت تاجیکستان در 30 سال گذشته. و بررسی راه‌های رشد روابط فرهنگی دو جانبه بین تاجیکستان و روسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان هستیم. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران از مقامات تاجیکستان خواستند پیر محمدزاده را آزاد کنند. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران از حکم روزنامه‌نگار عبدالستار پیر محمدزاده را انتقاد کرد و خواهان آزادی فوری او شد. با گزارش رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نقل از یک از منابع خبری آسیای مرکزی، گلنازه سعیده هماهنگسازی برنامه‌های کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران برای اروپا و آسیای مرکزی گفت محاکمه دادگاه پیر محمدزاده به مثل محاکمه 5 روزنامه‌نگار دیگر پوشیده و بدون ارائه دلایل جریان گرفت. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران از مقامات تاجیکستان تقاضا کرده است که پیر محمدزاده و دیگر روزنامه‌نگاران را آزاد کند. پیر محمدزاده روز 26 دکبر در محاکمه پشت درهای بسته به 7 سال زندان محکوم شد. نزدیکانش گفتند دادسرا او را به همکاری با سازمان‌های ممنوع متهم کرد. خودی او و نزدیکانش اتهام را بی‌پایه نامیدند. درگیری‌های مرزی متعدد در کنار معضل آغاز موج جدید حملات تروریستی در پاکستان، به ویژه در مناطق مرزی این کشور با افغانستان، روابط دو کشور همسایه را در آستانه تیرگی قرار داده است.
تیرگی روابط پاکستان و افغانستان در سایه تروریسم و تنش‌های مرزی. درگیری‌های مرزی در کنار آغاز موج جدید حملات تروریستی در پاکستان، به ویژه در مناطق مرزی این کشور با افغانستان، روابط دو کشور همسایه را در آستانه تیرگی قرار داده.
ما با مقامات افغانستان در زمینه مسائل مرتبط با مدیریت مرزی و جلوگیری از تنش‌های مرزی و همچنین امور امنیتی در تماس هستیم. آنها وعده‌هایی در زمینه همکاری دادند که امیدواریم عملی شود.
تنش‌هایی که حالا با افزایش حملات تروریستی در پاکستان که مسئولیت آن را گروه ممنوعه تحریک طالبان پاکستان بر عهده گرفتند بیشتر شده.
تحریک طالبان پاکستان خط قرمز ماست. به همین دلیل اگر ثابت شود طالبان افغانستان جلوی فعالیت این گروه در خاک این کشور را نمی‌گیرد، روابط اسلام‌آباد با کابل خوب نخواهد بود.
این در حالی است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی عمومی طالبان اخیراً اعلام کرده از خاک افغانستان علیه هیچ کشور همسایه‌ای استفاده نخواهد شد. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
تعداد کل جمعیت تاجیکستان در 30 سال گذشته از 5,360,000 نفر در پایان سال 1991 میلادی با بیش از 9 میلیون نفر در اوایل سال 2022 میلادی افزایش یافته است. کمیته آمار تاجیکستان از رشد تقریبا 83% جمعیت این کشور در 30 سال گذشته خبر داد. بر اساس گزارش کمیته آمار تاجیکستان به نام جمعیت تاجیکستان، در اول ینور سال 2022 تعداد کل جمعیت این کشور در 30 سال گذشته تقریبا 83% افزایش و 5,360,000 نفر در پایان سال 1991 میلادی و 9,886,000 نفر در ابتدای سال 2022 میلادی رسیده است. برای مقایسه جمعیت جهانی تا این دوره 48% افزایش یافته است. از 5,414,000,000 نفر در پایان سال 1991 میلادی به 7,948,000,000 نفر در ابتدای سال 2022 میلادی متوسط رشد سالیانه جمعیت تاجیکستان از سال 1991 میلادی تا ابتدای سال 2022 میلادی 2.7% بود، در حالی که جمعیت جهان به طور کلی به طور متوسطه 1.5% افزایش یافته است. در این دوره تعداد جمعیت دوشنبه دو برابر از 584,000 نفر به 1,202,000 نفر، ولایت ختلان 94.3% از 1,817,000 نفر به 3,530,000 نفر، ولایت سغد 73% از 1,634,000 به 2,824,000 نفر، نواحی تابع مرکز 81% از 1,158,000 به 2,101,000، ولایت بدخشان از 36% از 169,000 به 230,000 نفر رسیده است. رئیسان جمهور روسیه و چین بر گسترش هرچی بیشتر همکاری های نظامی تأکید کردند.
انتشار تازه ترین تصاویر وزارت دفاع روسیه از برگزاری رزمایش دریایی روسیه و چین در آبهای دریای چین جنوبی، نشان دادن قدرت هماهنگی در رزم دریاپایه بین دو کشوری که آمریکا آنها را دشمنان خطرناک خود می‌داند و این رزمایش مشترک را تلاش مسکو و پکن برای ضربه به منافع واشنگتن ارزیابی کرده، اتهامی که روسیه و چین آن را رد کرده و آمریکا را مهمترین عامل ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی در جهان معرفی می‌کنند. پایان این رزمایش نیز با گفتگوی برخط رؤسای جمهور روسیه و چین همراه شد تا هم فرارسیدن سال نو را در آرامش بهره‌مندی از انرژی و روشنایی به یکدیگر تبریک بگویند و هم بر تحکیم مناسبات در همه عرصه‌ها به ویژه در زمینه نظامی تأکید کنند.
برای گسترش همکاری‌های نظامی با چین تلاش می‌کنیم. سال آینده نشست‌ها و دیدارهای خود را با مقامات چینی افزایش خواهیم داد و منتظر سفر رئیس جمهور چین در سال آینده به مسکو هستیم. این دیدارها بیانگر روابط قوی و مستحکم روسیه و چین است.
در میانه تحریم‌های آمریکا و غرب ضد روسیه که البته زمستان سرد و تاریکی برای اروپا برمغان آورده، ولادیمیر پوتین توسعه همکاری‌ها در بخش نفت و گاز و اقتصاد را هم فراموش نکرد.
ما در حال حاضر دومین صادرکننده گاز از طریق لوله‌های گاز به چین هستیم. تبادل تجاری در بخش‌های صنعتی افزایش یافته است و برای تحکیم و گسترش همکاری‌های نظامی بین چین و روسیه تلاش می‌کنیم.
رئیس جمهور چین هم از عمق روابط دو کشور خوشنود بود.
همکاری روسیه و چین به طور گسترده در حال افزایش است و این همکاری بیانگر عمق روابط ماست.
بقیده بسیاری از تحلیلگران در حالی که روسیه در مرزهای غربی خود درگیر جنگی تمام عیار با اوکراین و به عبارتی با همه کشورهای عضو ناتو است،
برگزاری این رزمایش نظامی در مرزهای شرقی، آن هم با چین، زنگ خطری برای آمریکا و متحدانش به شمار می رود که نشان می دهد روسیه از اهداف و مواضع نظامی خود در اروپا کوتاه نخواهد آمد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
رشد روابط فرهنگی دو جانبه بین تاجیکستان و روسیه در سال 2023 در دوشنبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. زلفیه دولتزاده، وزیر فرهنگ تاجیکستان، با سمیور گریگوریف، سفیر روسیه در تاجیکستان، چشمانداز رشد روابط فرهنگی دو جانبه در سال 2023 را مورد بحث و بررسی قرار دادند. سمیور گریگوریف از مواضع فعال وزارت فرهنگ در زمینه توسعه همکاری های بشردوستانه با روسیه که یکی از اولویت های روابط دو جانبه است قدردانی کرد. وزیر فرهنگ تاجیکستان نیز به نوبه خود در مورد طرح‌های مشترک با موافقت اجرایی شده دو کشور در سال جاری به ویژه روزهای فرهنگی تاجیکستان در روسیه و همایش های فرهنگی روسیه و تاجیکستان در دوشنبه صحبت کرد. مراسم یادبود سومین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی در کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در استانبول ترکیه برگزار شد.
اینجا کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در پایتخت فرهنگی و بزرگترین شهر ترکیه، استانبول، با حضور شخصیت‌های مذهبی و سیاسی، نمایندگان احزاب و میهمانی ویژه، نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه. حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی قریشی در این مراسم از زندگی و عاقبت سعادتمند و مکتب ولایی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و جایگاه ویژه ایشان در دل مردم جهان و منطقه سخن گفت.
نه تنها مسلمانان، اصلا هر انسانی که مورد ستم قرار می گرفت، شهید سلیمانی برای خودش وظیفه میدونست که برای نجات دادن این فرد مظلوم و مورد ستم قرار گرفته جهاد بکنه و اقدام بکنه. لذا نه تنها کشور ما بلکه همه کشورهای منطقه، مخصوصا کشورهای همسایه که مقداری با مسئله تکفیری ها درگیر بودن، خطر تکفیری ها اینها هم احساس کردن، همشون عاشق سردار سلیمانی هستن. این مجلسی که در امروز در این محفل شما ملاحظه فرمودید کاملا این عشق و علاقه رو نشون میداد.
در این مراسم معنوی شخصیت‌های مذهبی و سیاسی ترکیه هم از شهید حاج قاسم و نقش مؤثرش در ثبات و امنیت منطقه گفتند.
او قهرمانlar bütün insanlığın ve Türk milletinin de şehididir.
سردار جنرال قاسم سلیمانی سادج ایران شهیدی دی
سردار قاسم سلیمانی تنها شهید ایران و ترکیه نیست، او شهید تمام مردم مظلوم جهان و کل بشریت است، چرا که جانش را برای آسایش و امنیت مردم فدا کرد.
شهید قاسم سلیمانی سادج ایرانن ایرانلارن
شهید سلیمانی نه فقط محبوب قلب ایرانی ها بلکه در قلب مردم مظلوم و مستضعف جهان جای دارد. شهیدی که مرامش خدایی بود و به سوی خدای خیش
شتافت.
در دورانی که با ظلم علنی آمریکا و رژیم صهیونیستی بر علیه ملت‌های مظلوم روبرو هستیم، شهید سلیمانی شخصیتی بود که راه مقاومت در برابر این ظلم‌ها را به ما نشان داد.
ترکیه از جمله کشورهایی است که بیشتر مردمش آشنا به نقش محور مقاومت و قردان جانفشانی های سرداران مقاومت هم.
رهروان مکتب مقاومت در ترکیه، چه شیعه و چه سنی، بزرگ سردار مقاومت حاج قاسم سلیمانی را شهید خود می دانند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، استانبول.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشد. نایب رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان معتقد است روسیه در صورت پیوستن با کنفدراسیون فوتبال آسیا در جمع تیم‌های برتر این قاره قرار می‌گیرد. علیشه اورونوف با شبکه تلویزیونی روسیه گفت روسیه تیمی است که در جمع تیم‌های برتر قاره آسیا قرار می‌گیرد. این موضوع غیر قابل انکار است و رقابت بین تیم‌های ملی و مسابقات باشگاه‌های آسیا افزایش خواهد یافت. برای تیم‌های برتر آسیا یک رقیب دیگر وجود خواهد داشت. در پایان ماه فوریه یوفا و فیفا تیم‌های ملی و باشگاه‌های روسیه را از شرکت در مسابقات خود به دلیل وضعیت اوکراین محروم کردند. و با اعلام رسمی انجمن بین المللی کورش فاطمه برمکی نماینده وزن اضافه 87 کیلوگرم ایران که در سال جاری میلادی به مدال طلای مسابقات قهرمانی جهان هند و پیکارهای قهرمانی آسیای تاجیکستان دست یافته بود، بهترین کورشگار زن جهان در سال 2022 معرفی شد. انجمن بین المللی کورش در این خصوص نوشت فاطمه برمکی در وزن اضافه 87 کیلوگرم ضمن قهرمانی در مسابقات قهرمانی آسیا در شهر دوشنبه در هند مسابقات قهرمانی جهان نیز تمام توان خود را به نمایش گذاشت و مدال طلا را برای ایران به دست آورد. تکنیک هایی که او در مسابقات به کار برد طوفانی و هیجان هواداران کورش را برانگیخت. در بخش مردان نیز امید استانو از ازبکستان به عنوان بهترین ورزشکار این رشته معرفی شد. جوایز این افراد در مسابقات قهرمانی جهانی 2023 ترکمنستان به آنها اهدا خواهد شد. سامانه های مشکی ارتفاع کم مجید و سامانه کنترل آتش توپخانه خاتم در رزمایش ذوالفقار ارتش ایران پهباد مهاجمی در ارتفاع پس را با موفقیت هدف قرار دادند. بگزارش رادیوی تاجیکی صدای خراسان در ادامه مرحله اصلی رزمایش ذوالفقار ارتش ایران پهبادهای نیروی نارنجی حملهور سازماندهی شده ای که قصد ورود به منطقه عمومی رزمایش را داشتند توسط سامانه های رادداری گسترش یافت. در منطقه عمومی رزمایش کشف شناسایی رهگیری و سپس با هماهنگی شبکه یک پارچه پدافند هوایی کشور به منظور درگیری و انهدام به سامانه های مشکی ارتفاع کم مجید و سامانه کنترل آتش توپخانه خاتم واگذار که با شلیک موفق موشک و گلوله های توپخانه از این سامانه ها سرنگون شدند. سامانه مشکی پدافند هوایی چابوک مجید نخستین سامانه مشکی الکتروپیک با برد درگیری 8 کیلومتری است که با توجه به نوع عملکرد و چابکی و چالاکی و قابلیت جابجایی تکتیکی سریع و پس از اجرای عملیات امکان رهگیری توسط سامانه های سیگنالی و شناسایی و هر گونه مقابله توسط دشمن را ناکام می‌گذارد. همچنین این سامانه مجهز به دوربین های برد بلند حرارتی است که در این رزمایش ضمن تلفیق با سامانه های کنترل آتش توپخانه رادداری خاتم قابلیت شبکه پذیری این سامانه نیز مورد ارزیابی قرار گرفت و با عملکرد دقیق توان رزم نیروی پدافند هوای ارتش ایران در درگیری با اهداف در برد و ارتفاع کم به نحو چشمگیر افزایش داد. بعد از ناآرامی های سال 2020 آمریکا که در نتیجه خشونت بیش از حد پلیس این کشور با مردم با ویژه سیاه پوستان روی دادن صدها پلیس در سراسر این کشور از شغل خود کنار گرفتند و ادارات پلیس آمریکا با کمبود پلیس روبرو هستند.
We cannot afford to lose another single officer.
رئیس پلیس شهر سیاتل آمریکا میگوید ما حتی دیگر توان از دست دادن حتی یک نیروی پلیس دیگر را هم نداریم. اشاره او به موج کنارگیری نیروهای پلیس آمریکا در همه ایالت‌های این کشور بعد از قتل جورج فلوید در سال 2020 است. مجری شبکه ABC نیوز آمریکا در این باره میگوید
همه شهرهای بزرگ و کوچک الان گرفتار بحران کمبود نیروی پلیس هستند و از طرفی هم برای استخدام پلیس جدید واقعا مشکل دارند. بسیاری از افسران با تجربه پلیس هم کنارگیری کردند و همه اینها در حالیه که میزان جرم و جنایت هم در شهرهای مختلف زیادتر از قبل شده.
بعد از ناآرامی‌های دو سال و نیم پیش آمریکا که ناشی از خشونت بیش از حد پلیس این کشور با مردم به ویژه سیاه‌پوستان بود، کنارگیری صدها نیروی پلیس در سراسر آمریکا این کشور را با کمبود نیروی پلیس و چالش جدی برای استخدام نیروهای پلیس جدید روبرو کرده است. مشکلی که روزنامه نیویورک تایمز آمریکا درباره آن اینگونه نوشت:
تعداد کارکنان پلیس بعد از موج استعفاها که در نتیجه ناآرامی‌های سال 2020 آغاز شد، هنوز بهبود پیدا نکرده. الان اداره‌های پلیس با شگرد‌های مانند پرداخت پاداش $10,000 سعی می‌کنند نیروی جدید جذب کنند.
رئیس پلیس سیاتل که در 2.5 سال اخیر بیشتر از 1/4 نیروهای خود را از دست داده است، می‌گوید: بسیاری از افسران پلیس در سراسر آمریکا احساس می‌کنند آنگونه که باید از آنها قدردانی نمی‌شود، مخصوصاً از زمانی که بودجه پلیس کاهش پیدا کرد.
در حال حاضر داریم تلاش می‌کنیم ببینیم چه کارهایی می‌تونیم انجام بدیم تا نیروهای پلیسمون رو راضی نگه داریم، چون دیگه نمی‌خوایم نیروهای بیشتری رو از دست بدیم. متأسفانه رغبت و انگیزه برای کار کردن به عنوان پلیس آمریکا کم شده.
نتایج یک بررسی که بر روی 184 اداره پلیس در سراسر آمریکا صورت گرفته، حکایت از این داره که تعداد استعفاها و کناره‌گیری‌های نیروهای پلیس آمریکا 43% از قبل بیشتر شده. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
تاجیکستان از محل صادرات برق به کشورهای همسایه بیش از $103 میلیون از ابتدای سال گذشته تا کنون درآمد کسب کرد که 10% بیشتر از سال گذشته است. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، به نقل از اداره آمار ریاست جمهوری تاجیکستان، این کشور در 11 ماه گذشته بیش از $101 میلیون از صادرات برق به کشورهای همسایه درآمد داشته است که 10.3% بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. بر اساس این گزارش، عمدترین کشورهای وارد کننده برق از تاجیکستان در سالهای جاری افغانستان و ازبکستان بودند. تاجیکستان در صدد ارسال برق تولیدی خود به کشورهای دیگر منطقه از جمله قرقیزستان و قزاقستان است. تاجیکستان یکی از کشورهای صاحب مقام در منابع و ذخایر آب در منطقه و جهان است و بر اساس گزارش وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان، این کشور 8 میلیون نفر که با 143 هزار کیلومتر مربع مساحت 64% منابع آبی آسیای مرکزی را در اختیار دارد و از این نظر در جهان دارای مقام ششم است. تاجیکستان با موقعیت ویژه جغرافیایی و مواقع شدن در منطقه کوهستانی میتواند با عنوان منابع انرژی و تولیدی برق منطقه باشد. این کشور برای بهره برداری از این منابع مهم انرژی برق آبی بارها از جامعه بین المللی و کشورهای منطقه درخواست حمایت کرده است. بر اساس آمار وزارت بهداشت فرانسه، 1,000 شهروند این کشور در آخر هفته سال 2022 بر اثر بیماری کرونا جان باختند.
فرانسوی ها هیچگاه گلبارانشان در جام جهانی 1958 توسط پله را فراموش نمی کنند. ویروس کرونا سرانجام پادشاه فوتبال جهان را از تخت به زیر کشید. به مانند 1,000 فرانسوی که در آخرین هفته سال 2022 در اثر کرونا متاسفانه جان باختند. این روزها هجوم سگانه آنفولانزا، برونشیت و کرونا در کنار کمبود شدید پرستار و اعتبارات مالی، وضعیت بهداشت و درمان فرانسه را بغرنج کرده است. به گفته پزشکان، این کشور پیک موج نهم کرونا را پشت سر گذاشته، اما آمار فوتی ها رو به افزایش است.
وضعیت همچنان شکننده است و باید رعایت کنیم، به ویژه این روزها که با سرد شدن هوا ویروس آنفولانزا نیز اضافه شده.
زیرو کووید دو لاشین.
افزایش همگیری کرونا در چین موجی از نگرانی ها را در غرب به همراه داشته است. اروپایی ها که همزمان با اعتراضات چینی ها به محدودیت های کرونایی با شعار آزادی و حقوق بشر بر شیپور ناآرامی ها می دمیدند، حالا با رفع محدودیت های کرونایی در چین و شیوع دوباره ویروس فریاد وامصیبت ها سر داده و خواستار کنترل مرزهای هوایی و محدودیت ورود چینی ها به کشورشان شدند.
شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
رئیس جمهور قرقیزستان صادر جباروف در مجمع یادگاری اتبای تیویلایت بادکن در مراسم دفن نیروی مرزبانی کمیته دولت امنیت ملی قرقیزستان، داستان انوربکوف که در نزاع مرزی قرقیزستان و تاجیکستان جان باخته است، شرکت و سخنرانی کرد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، در نواری که خبرگزاری آکی پرس رسانه‌ای کرده است، صدیر جباروف ضمن سخنرانی جانب تاجیکستان را دشمن خواند، باز هم تاجیکستان را در حمله مسلحانه متهم کرد. او گفت در سپتامبر امسال و حمله مسلحانه به ولایت بادکن جوان کشته شدند و این حادثه برای همه مردم قرغیزستان اندوه آور بود. رئیس جمهور قرغیزستان افزود متاسفانه چند پیش کشور همسایه به قلمرو قرغیزستان حمله کرد، اما مثل داستان جوانان دلاور قرغیز چون دیوار در محافظت وطن خود ایستادند، هجوم مسلحانه را خونسا کردند. جبارو اظهار داشت که داستان انوربکوف با سوگند جنگی خود وفا کرد و در جنگیزهای ضد دشمنی برای وطن، برای صلح و آسایش ملت قرغیز، بحر ملت ارضی کشور، مسئولیت مرزی کشته شد. حمله تروریستی در استان مرزی درزور در شرق سوریه 14 کشته و زخمی بر جای گذاشت.
حمله تروریستی در استان مرزی درزور در شرق سوریه 14 کشته و زخمی بر جا گذاشت. در حالی که مه شدید منطقه را فرا گرفته بود، تروریست‌های داعشی خود را به جاده ورودی شهر رسانده و اتوبوس‌های حامل کارگران شاغل در شرکت نفت الفرات سوریه را مورد حمله قرار دادند.
عدد من الحافلات اللي كانت عم تنقل العاملين الى حقل التيم النفطي.
از آنجا که قربانیان این حمله کارکنان میدان نفتی التیم هستند، دستان اشغالگران آمریکایی در این جنایت کاملا آشکار است. آنها پس از تحریم‌های اقتصادی در تلاش هستند مردم سوریه را از منابع محدود خودشان هم محروم کنند.
اما در پی این حمله تروریستی، نیروهای مقاومت مردمی، بزرگترین پایگاه نیروهای آمریکایی در میدان نفتی العمر شهر دیرزور را با شلیک چند خمپاره مورد حمله قرار دادند.
سیاست آمریکا.
گرچه آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند با حمایت از گروه‌های تکفیری تروریستی در شرق سوریه توجیهی برای ادامه اشغال این مناطق داشته باشند، اما هر روز دامنه مخالفت‌های مردمی گسترده‌تر می‌شود.
شرق سوریه که بافت عشایری دارد، هر روز شاهد صحنه‌های اعتراض به نیروهای اشغالگر آمریکایی است. دمشق بارها تأکید کرده که حضور نیروهای نظامی آمریکا در شرق و شمال شرق سوریه تنها به منظور غارت نفت و گاز این کشور صورت می‌گیرد و لذا بارها در محافل بین‌المللی بر ضرورت پایان حضور این نیروها تأکید کرده است. حسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
عبدالله غربتی، یک از روزنامه‌نگاران محکوم شده تاجیک، از بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه و مؤسسه اصلاح شماره 4 واقع در محله یکم سوویتسک شهر دوشنبه منتقل شده است. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، به نقل آسیا پیلوس، نزدیکان روزنامه‌نگار خبر دادند او به زندان انتقال یافت و اکنون باید حدود 15 روز در قرنطینه. انتقال عبدالله غربتی به زندان در حالی است که 16 دکمبر در دادگاه شهر دوشنبه حکم 7.5 سال زندانی عبدالله غربتی تایید شد. 4 اکتبر نیز دادگاه نایه شاه منصور عبدالله غربتی را با 3 ماده قانونی جنایی متهم دانسته و او را به 7.5 سال زندان محکوم کرد. عبدالله غربتی یکی از 4 ژورنالیست بازداشت شده تاجیک است که در آغاز مقامات او را برای تحقیر نماینده حاکمیت، استفاده زور آوری در مقابل نماینده حاکمیت متهم کردند، ولی بعداً عبدالله غربتی در عضویت به حزب ممنوعه نهضت اسلامی تاجیکستان متهم دانسته شد. شنوندگان گرامی، در پایان مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان، توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. درخواست کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران تاجیک از مقام تاجیکستان برای آزادی پیر محمدزاده روزنامه‌نگار تاجیک. افزایش 83% جمعیت تاجیکستان در 3 سال گذشته. و بررسی راه‌های رشد روابط فرهنگی دو جانبه بین تاجیکستان و روسیه. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان نگهداری همگی شما باد.
شما عزیزان، که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و دیگر همکارانم همراه بودید، روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
شب به گلزارم گل خندان تویی تو ز قلب بی تابم چه خواهی به چشم بی